هستش، پیگیری میشه یا خیر، چقدرش
های
محقق
من
شده.
مطالب بگم بعد طبق مطالب به من
بله
شما سوالاتتون رو
بروی چشم،
انجام
بروی
بدید.
چشم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبریک میگم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو به همه ملت شریف ایران و مردم عزیز استان همدان و به ویژه قرآنیان عزیزی که دل در گروه قرآن دارن و در سایه سار قرآن میخوان منادی پیش روی در حوزه قرآن و امتثال امر رسول الله باشن، که حضرت در حدیث شریف ثقلین فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عتبتی اهل بیتی و ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. همطور که در حوزه شورای قرآن حضرت عالی سوال فرمودید که سازوکار این شورای قرآن به چه صورت هست، حضور شریفتان عرض کنم که مجموعه قرآنی استان همدان به ویژه سرور گرانقدر هم جناب جواد صدیق مدیر عامل محترم بنیاد قرآن استان همدان که بیش از دو دهه است شان سکاندار این حرکت قرآنی در استان همدان هستند، در سال 76 ابتکار ایشان بود که شورای قرآن استان همدان رو در استان همدان پایه‌گذاری کردند که در استانداری همدان تشکیل شد و رئیس شورای قرآن استان همدان نماینده معظم ولی فقیه و امام جمعه همدان هستند. بعد از سال 76 تا 86 شد استانی این شورا اجرا می شد تا اینکه نامه ای نوشته شد، مکاتبه ای با دفتر رهبر معظم انقلاب شد و رایزنی هایی که شد از سال 86 تا کنون شورای قرآن استان همدان به عنوان یه الگو برای کشور شد و الان در سراسر استان شما شورای قرآن دارید.
بله.
در سراسر کشور ببخشید، در سراسر کشور شما
بله.
شورای قرآن دارید و شورای قرآن هر استان ماهیانه تشکیل میشه و راهبردها و سیاستهای این شورا رو پیگیری میکنه.
درست.
حضور شریف و مبارکتان عرض کنم که هدف شورای قرآن در استان همدان چند چیزه که محضرتان یکی یکی عنوان میکنن.
بله.
اولین هدف شورای قرآن استان و شورای قرآن استان شهرستان ها هم که اخیراً دیگه تشکیل شده، ایجاد هماهنگی بین فعالیت های قرآنی، دوم بررسی طرح‌های قابل اجرا در سطح استان در حوزه قرآنی هست و سوم توزیع منابع مالی بودجه که از فصل فرهنگ و هنر و همچنین شورای توسعه فرهنگ قرآنی به استان ها میاد. در اونجا این منابع مالی در حوزه قرآن توزیع میشه.
بله.
و با این هدف حضور شریف شما عرض کنم سند راهبردی شورای قرآن هر سال هر پنج سال تدوین میشه. برای پنج سال آینده هم در حال نوشتن سند راهبردی قرآن برای پنج ساله آینده هستند که در حال انشالله تمام شدن و تصویب در حضور شریف شما عرض کنم شورای قرآن استان هست. ریاست محترم شورای قرآن استان در هر استان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مرکز استان هست و در مرکز استانداری همدان این شورای قرآن تشکیل میشه. خبر خوشی که نظر شما میتونم بدم در شهرستان همدان در همین زادروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اولین جلسه شورای قرآن شهرستان همدان به برکت نام مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا در فرمانداری همدان به ریاست محترم جناب دکتر محمدی فرماندار محترم همدان در روز ولادت حضرت زهرا تشکیل شد.
بله.
و در اونجا یه سری سازوکارهایی برای ادامه فعالیت شورای قرآن مطرح شد و انشالله قرار شده که این جلسات شورای قرآن به مرور ادامه داشته باشه و فرماندار قرآنی و محبوب شهرمان هم انشالله در این راستا خیلی پیگیر هستن که فضای جامعه رو قرآنی کنن. و ایشان خیلی جالب در فرمایشاتشون در پایان جلسه شورای قرآن شهرستان همدان فرمودن که وقتی که فضای شهر قرآنی بشه خیلی از آسیب‌های اجتماعی رو ما دیگه نخواهیم داشت.
درست.
خیلی از ناهنجاری‌ها و مشکلات رفتاری اخلاقی هم که هست نخواهیم داشت.
درست.
در خصوص فلسفه شورای قرآن و اینکه چرا این شورای قرآن شکل گرفته، یعنی اون نقطه عطف شکل گیری شورای قرآن در شهرستان ها هم میتوان به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب امر فرمودن وقت داره اجرا میشه میتونیم اشاره بکنیم که حضرت آقا میفرمان که ما باید برای جامعه سازی و تمدن سازی فکری بکنیم و حرکت بکنیم و ما برای تمدن سازی نیاز داریم یک بیس معرفتی و یک پایه معرفتی رو ببینیم و بر اساس اون تمدن سازی اسلامی رو شکل بدیم.
درست.
ما اگر بخوایم تمدن سازی اسلامی رو بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب ایجاد بکنیم و یک تمدن نوین اسلامی رو طراحی بکنیم، باید این تمدن رو بر اساس فرمایشات تمدن ساز اصلی یعنی حضرت پیامبر اکرم طراحی بکنید. تو خود حضرت فرمودن که من شما رو به دو چیز به دو چیز ارجاع میدم، یک قرآن، دو اهل بیت، که در تعابیر مفسران بزرگ آمده است که منظور به حضرت امام هم در ابتدای وصیت نامه‌شون از قرآن به عنوان ثقل اکبر و از اهل بیت به عنوان ثقل کبیر یاد میکنن.
درست.
و میگن این دو عظم بزرگ شما مؤلفه بزرگ میتونه بهترین راه بردها رو برای تمدن سازی به ما نشان بده. زیرا که خداوند در سوره مبارکه اسراء آیه 9 بفرماد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به استوارترین راه هدایت میکنه.
درست.
یعنی بهترین راهبردها رو در حوزه های فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و در تمام جنبه ها و جهت های زندگی ختمش های محکم و متقن رو قرآن کریم برای ما ترسیم میکنه.
درست.
و مهمترین منبع برای تمدن سازی اسلامی تعالیم وحیه و این تعالیم وحی جهت نما برای تمدن سازی اسلامی.
درسته.
خود این باعث میشه که تمدن اسلامی شاخصهایی رو که داره این شاخصهاش رو از قرآن بگیره.
بله.
8 شاخص برای تمدن اسلامی میتونیم ببینیم. یکی از شاخصهای مهم و معیارهای مهم تمدن اسلامی اعتقاد به توحید و یزدپرستی است.
درست.
که پیامبر اکرم بر دامنه کوه صفا رفتند و فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید لا اله الا الله تا رستگار بشید. و دومین معیار تمدن اسلامی اعتقاد به عالم پس از مرگ و عالم آخرت هست.
درست.
یک انسان مسلمان انسانی است که این دنیا رو مقدمه برای یک زندگی جاودان میدانه.
بله.
انسان مسلمان معتقده که در تایم محدود این دنیا باید برای خودش یک زندگی جاودانه رو طراحی کنه.
درسته.
سومین معیار تمدن اسلامی پذیرش ولایت و حکومت الهی است در تحت زعامت امامت معصوم و پس از اون ولایت مطلقه فقیه.
درست می‌فهمید.
چهارمین شاخصه و معیار تمدن اسلامی احیای منزلت زن و جایگاه خانواده است. در تمدن اسلامی خانواده یک جایگاه رفیع و بلندی داره که افراد با شخصیت رو برای جامعه سالم بسازه.
درست.
پنجمین معیار تمدن اسلامی ایجاد جبهه حق در برابر جبهه باطل است. جبهه حق، جبهه یکتاپرستی، جبهه عدالت‌خواهی هست و جبهه باطل جبهه نفاق و شرکه که در تمدن اسلامی جبهت باید مشخص، جبهه ما باید مشخص.
درست می‌فهمم.
ششمین، هفتمین معیار تمدن اسلامی تفکر و تعقل و مبارزه با خرافات، مبارزه با حضور شریف شما عرض کنم که مبارزه با یک سری اعمال و رفتارهای جاهلانه است که در تمدن اسلامی ما چنین چیزی رو نداریم. اینقدر اسلام به علم، خردورزی، تعلیم، تعلم ارزش قائله که حضور شریف شما عرض کنم که در همین راستا می فرماد اطلب العلم من المهد الی الله. در سرزمینی که فقط 17 نفر با سواد بودن، پیامبر گرامی اسلام میاد تمدن متعالی اسلام رو اینقدر متعالی میکنه که میگه هر اسیر اگر به 10 نفر سواد یاد بده آزاده.
بله.
این یکی از راهبردهای بزرگ تمدن اسلامی به شما میاد.
درست میفهمم.
و هشتمین معیار تمدن اسلامی توجه به هم دنیا هم آخرت. اسلام هرگز نمیخواد فقط یک فرد مسلمان منزوی بدون استفاده از لذت‌های دنیوی رو تربیت کنه.
درست.
اسلام میخواد یک شخصیتی رو تربیت کنه که هم از لذت‌های دنیوی بهره‌مند بشه و هم به آخرتش بپردازه.
بله.
من جوانان رو در این مصاحبه به دو تا آیه بسیار زیبا از سوره مالکه اعراف ارجاع میدم. رهبر معظم انقلاب که در اون نامه‌ای که به جوانان اروپا نوشتن، به جوانان توصیه می‌کردن قرآن رو بخونید. اصلا نمی‌خواد شما وارد جنجال‌های اجتماعی دنیا بشید. راحت مستقیم دنبال منبع زلال وحی برید و از قرآن به راحتی میتونید راه خودتون رو پیدا کنید. من به جوانان توصیه میکنم آیه 32 و 33 سوره مبارکه اعراف رو بخونن که میفرماد قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. گیتی آمر بهشون بگو چه کسی زینت‌های خدا رو بر شما حرام کرده است؟ این زینت‌های دنیا، خوراکی‌های خوشمزه، اینا برای مؤمناست.
بله.
و خالصش و نابش در روز قیامته. ما اینها رو به تفصیل بیان کردیم، شما از این دنیا لذت ببرید. و در ادامهش میگه اینقدر حرام‌ها کمن که کلمه انما رو به کار می‌بره. فرمود قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغی غیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. دیگه پیامبر بهشون بگو فقط این 5 تا کار رو انجام ندید برید بهشت. قل انما حرم ربی الفواحش، فحشای ظاهری و باطنی، گناه، تجاوز به ناحق، شرکی که براش دلیلی نداری، نسبت دادن یک امر ناپسند به خداوند متعال، اینا واسه گناه، اینا رو انجام ندید برید بهش.
درسته.
با این بیس و با این پایه تمدن اسلامی در زمان رسول الله شکل میگیره و آرام آرام توانسته 14 قرن در سراسر دنیا پرچم تمدن اسلامی برافراشته بشه.
درسته.
و شما میبینید نام نازنین حضرت رسول الله در اذان هر روز چند بار در معزنه ها بانگش بلند میشه و ایشان محبوب دل همه و بالاترین نام و بیشترین نامی رو که مردم برای بچه هاشون میذارن نام محمد. بر اساس این پیامبر گرامی اسلام ما رو به قرآن و اهل بیت ارجاع دادن و ما بر اساس این باید زندگیمون رو بر اساس دستورات قرآن و اهل بیت بچینیم.
بله.
از ذره شریفتان عرض کنم بعضی از علما اصلا میگن اصول این دوتا هست، قرآن و اطلاعات، یعنی هر چی شما میخواید تو معارف قرآن و اهل بیت میتونید پیدا کنید.
بله.
به همین خاطر ما در شورای قرآن دنبال این هستیم که اون راهبردهایی که پیامبر گرامی اسلام از طریق قرآن و معارف اهل بیت به ما رساندن، اون راهبردها رو در زندگی ما اجرا بکنیم.
درست.
در شورای قرآن دنبال این هستیم که یک هماهنگی و انسجام بین فعالان قرآنی ایجاد کنیم و هدف اصلی ما شناسایی، سازماندهی شناسایی و سازماندهی ظرفیت‌های قرآنی و در یک کلمه توسعه فرهنگ قرآنی. توسعه فرهنگ قرآنی رو اگر ما یه مثلث بکشیم سه تا ذیل داره: یکی ایمان قرآنی، دوم گفتار قرآنی و سوم هم رفتار قرآنی.
بله.
یعنی جوانان ما بر اساس معارف قرآن و اهل بیت شخصیتی پیدا کنن قرآنی، سخنشان قرآنی باشه، ایمانشون قرآنی باشه و رفتارشون هم قرآنی باشه،
انشاءالله
بشن اون چیزی که قرآن کریم براش مد نظر هست،
انشاءالله. آی دکتر، شما در خصوص اون اهداف شورا فرمودید، الان چقدر حالا اون توزیع منابع مالی و بررسی طرح‌های قابل اجرا و حالا در مورد ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها که توضیحاتی فرمودید، ولی در خصوص اون دو مورد اخیر که عنوان شد چی؟ فعالیت های شکل گرفته، اقدامات موثری انجام شده یا خیر؟
همینطور تشکل های قرآنی در استان همدان رو به رشده، حتی داره زیادتر هم میشه. ما هر چقدر تشکل قرآنی داشته باشی نباید
درست.
هر کسی با هر ذوق و سلیقه وارد بحث قرآنی میشه. شورای قرآن یک کلمه کلید واژه‌ای داره که این هیچ وقت نباید فراموش بشه. اگر شورای قرآن کاری نکرده بخواد صرف دولتی و بخشنامه‌ای بشه، شما قطعا بدونید موفق میشه. شورای قرآن هدفش استفاده از ظرفیت‌های قرآنی مردمی است.
بله.
و تکیه شورای قرآن بر تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهادی است که در حوزه قرآن تشکیل شده.
درست.
اصلا ما در کارهای قرآنی به هیچ وجه در کار مردم دخالت نمی‌کنیم.
درست.
و شورای قرآن اصلا دنبال دخالت کردن در طرح‌ها و خدمت شما عرض کنم برنامه‌های قرآنی تشکل‌ها نیست.
درست می‌فهمم.
فقط می‌خواد این تشکل‌ها رو سازماندهی کنه، زمانمندش کنه که وقتی مردم میخوان از این تشکل‌ها استفاده کنن، یه ویترین قشنگی رو ببینن از سلیقه‌های مختلف قرآن.
درست.
وقتی به این ویترین سلیقه‌های مختلف قرآنی نگاه میکنن، ببینن این ویترین سلیقه‌های قرآنی زیر نظر شورای قرآن خیلی منسجم داره حرکت میکنه، مثل منوباز.
درست.
منوباز از این